RFI.
RFI.
La radio du monde.
Zaminehova, Zamoneho. Farangise Habibi.
کمتر از دو هفته به انتخابات نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران مانده. از حدود 10 روز پیش به این سو 8 نامزد تایید شده انتخابات تبلیغات انتخاباتی خودشون رو رسما آغاز کردند. صرف نظر از چارچوب این رقابت‌ها و معیارهایی که بر اون حاکم هست که در نظر برخی از نیروهای سیاسی غیر دموکراتیک و یا نمایشی توصیف میشه، امشب در برنامه زمینه ها و زمانه ها همراه با خانم رویا طلوعی فعال حقوق بشری در سنندج، آقای دکتر علی اکبر قنبرپور استاد دانشگاه در ارومیه و آقای دکتر سعید پیوندی استاد جامعه شناسی پرورشی در دانشگاه پاریس 8 به کارزار تبلیغاتی نامزدان انتخاباتی نظری میاندازیم تا از خلال سخنرانی‌ها، شعارها و تعلقات سیاسی و عقیدتی اونها ببینیم چه در سر دارند، چه کسانی رو مخاطب قرار میدهند و چه ارزش‌هایی رو به نمایش میگذارند و به چه اندازه خود به تحقق پذیری نقشه ها و شعارهاشون باور دارند. خانم و آقایان، از شرکتتون در این برنامه متشکرم. اگر موافق باشید گفتگو رو با وجوه تمایز این نامزدها آغاز کنیم. آقای قنبرپور لطفاً بفرمایید که نامزدانی که بر اساس نظرسنجی ها آراء بیشتری خواهند آورد از نظر سیاسی چه سمتگیری هایی دارند و از نظر برنامه چه وجوه تمایزی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در این انتخابات تقریبا 3 دسته از کاندیداها شرکت کردند. یه دسته که مثلا طلبان دولتی هستن که آقای دکتر معین و آقای کروبی نماینده شاخصی هستن و آقای مهرعلی‌زاده هم در یه زیرگروهی از همین دسته را تشکیل میده و یه گروه اصولگرایان یا محافظه‌کاران دولتی هستن که آقای محسن رضایی، آقای احمدی نژاد و آقای دکتر قالیباف نمایندگان شاخص این گروه هستن و یه گروه میانه که در واقع آقای هاشمی رفسنجانی چهره شاخص و شناخته شده اینا رو به خودشون اختصاص میده. به نظر میرسه که همه کاندیداها رسیدن که گفتمان خودشون رو عوض کنن، ولی این گفتمان همه در واقع مشترک هستن. همه از هوای تازه دولت رفاه تو ایران نباشد تن من مباد، تکیه بر تمدن قدیم ایرانی، کم رنگ کردن موضوعات ایدئولوژیک، تکیه بر به کارگیری افراد حذف شده و مطرح کردن یه سری کلیاتی که در واقع خط و سیر روشنی رو نشون نمیدن، مبنی بر توجه به جوانان، توجه به زنان، فرهنگ سازی و عبور ابهام‌آمیز از روی موضوع تابوی رابطه ایران با آمریکا و موضوع فعالیت هستی ایران که همه کاندیدا به شکلی سعی می‌کنن موازی روشنی و واضحی در موردش کدومشون نگیرن که در خط قرمزی که وجود داره کمتر نزدیک بشن. از نظر من هیچ فرق محتوایی در برنامه کاندیداها حداقل من مشاهده نمی کنم.
آقای سعید پیوندی، از نظر تمها یا کانونهای توجه چه نکات قابل اعتنایی در تبلیغات نامزدها شما می بینید؟
خیلی از این موضوعاتی که در این انتخابات در برنامه ها طرح شده یا در سخنرانی ها مشترک هست، ولی به نظر من نگاهشون به این موضوعات یکی نیست. نه تحلیلشون از وضعیت کنونی یکیه، نه راه حلایی که برای بنون رفتش ارائه میدن یکیه، نه برنامهشون دقیقا یکیه و نه اینی که تا چه حد این برنامه ها واقع گرا هستن. به نظر من یک برخورد وجود داره و به طور واقعی میشه گفتش که هیچ تناسبی گاه بین پیشنهادات این کاندیداها و عملکرد قبلی یا ندارت قبلیشون وجود نداره. مثلا کسی مثل آقای رضایی امروز پیشنهاد میکنه که برای تفاهم ملی همه زندانیان سیاسی آزاد بشن، در حالی که همه سالهای گذشته هیچ وقت موضعی در این مورد مثلا نداشته. یا آقای رفسنجانی هیچ وقت اعتراض نکرده به بستن روزنامه‌ها در سالهای گذشته، ولی امروز میگه که برای مثال در فضای انفجار اطلاعاتی در دنیا نمیشه سانسور برقرار کرد و روزنامه‌ها رو بست. اینه که باید فکر کرد که یه مقدارم از این حرفا در فضای انتخاباتیه و با عملکرد و باورهای حتی چند ماه گذشته کاندیداها همخوری نداره، اما ما میتونیم دو تا نگاه را تشخیص بدیم. یه نگاهی که به نظر من عمدتاً نگاه اقتصادی، یعنی فکر میکنه که ما میتونیم در ایران یه توسعه اقتصادی به وجود بیاریم بدون اینکه لازم باشه که دست به گشایش یا سازش‌های سیاسی خیلی اساسی بذاریم یا در این زمینه تغییرات مهمی در جامعه به وجود بیاریم. کاندیدای اصولگرا به طور عمده در این بخش قرار میگیرن و یه بخشی در واقع نگاه سیاسی بیشتر که تلاش میکنه که حل مسائل عمده جامعه ایران رو از جمله از بعد سیاسی نگاه بکنه و بنبست‌های ساختاری و مربوط به قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتصابی یا غیره را هم در نظر بگیره. اگر به این تقسیم بندی معتقد باشیم، میتونیم فکر کنیم که در یه طرف این دو طیف آقای معین قرار داره که اساساً بخش اسلامی رو کاملا کمرنگ میکنه به نفع بخش جمهوری و در نتیجه بازگشایی سیاسی خیلی بیشتری رو طلب میکنه، و در اون طیف آقای احمدی نژاد هست که عملا پیشنهاد میکنه که ما که یک حکومت اسلامی بریم، در واقع جمهوری رو روش خط میکشه.
خانم رویا طلویی، زنان و اقلیت‌ها هم در شعارهای انتخاباتی به نسبت جای چشمگیری دارند. شما به این شعارها چگونه نگاه می‌کنید؟
من فکر می‌کنم که مسائلی که داره مطرح میشه از طرف کاندیداهای مختلف همه در حد شعارهای بسیار بزرگیه، چون سبب این که یکیشون اصلاح طلبه، یکیشون اصولگرا، یکیشون میانه رو، مسئله همشون در ریشه حفظ سیستم موجود در ایران هستش و برای این مسئله در نظر بین المللی نیاز دارن به اینکه آرای بیشتری جذب بکنن، برای اینکه به جوری بخوان بقبولونن به دنیا که سیستم ما دموکراتیک هستش و مورد قبوله. بنابراین جنبه امروز که حضور زنان و جوانان رو به صورت فعال و پویا میطلبه، واقعا اینا اومدن از این کانالا وارد شدن. مسئله قومیت ها رو 26 سال با سرکوب جواب دادن، الان تازه یادشون افتاده که باید صحبتی از این مسائل بشه، اونم در چه حدی؟ فقط به صورت استفاده ابزاری از اونها میخوان مثلا احساسات ناسیونالیستی ملیت های ایران رو تحریک بکنن.
ببخشید خانم طلویی، ممکنه در این زمینه یکمی بشکافید و بگید چه پیشنهاداتی میدن کاندیداهای مختلف در مورد اقلیت های قومی؟
بله، صدای آقای هاشمی که اصلا محل نداده، در واقع نمایندگان هم که حتی رفتن پیششون به اون صورت جواب نداده، در عمل فقط در سطح کسانی که براش کار میکنن در ستادهای تبلیغاتیش و اینا سعی کرده تماسهایی برقرار بکنه با روشنفکران کرد و خیلی سطحی به مسئله نگاه بکنه. اصولا مسائل بین المللی ایران و مسئله رابطه با آمریکا و اصلا حل این مناقشه‌ای که الان هستش براش در اولویت قرار داره. آقای معین اومده بیشتر به این مسئله پرداخته، اونم با تقلیل مطالبات ما، چون که الان ما به عنوان کرد معتقدیم که ما یک ملتیم که به هر حال 4 تکه هستیم، خب قسمتی از اون در ایران زندگی میکنه، اینا ما رو به قوم تقلیل دادن. در این حال مسئله ما فقط این نیست که مثلا یک وزیری رو حالا که مورد تایید سیستم هستش و از نظارت‌های مکرر استثوابی اینا رد میشه، فقط به زبان کردی صحبت میکنه، حالا مذهبش هم سنی نیست، بیان مثلا یک وزیر بکنن. اینا فکر میکنن که الان تمام مطالبات 26 ساله ما رو مثلا در نهایت میتونن بیان یه وزیر و یه سفیر بذارن و بگن خب دیدین به کردها هم توجه کردیم، در حالی که مسئله کردها خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. مسئله ما زبانمون هستش که بتونیم تدریس بکنیم، حقوق برابر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی هستش، مسئله رفع عدم توسعه اقتصادی هستش در منطقه، امکان برابر با سایر شهروندان ایرانی، توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مسئله شاخص‌های توسعه انسانی ما الان خیلی پایینه، حتی در مورد زنانمون این زیر نیم هستش، و حتی میتونم بگم که برای اولین بار هستش در تاریخ کردستان که کلیه احزاب کردی و احزاب اپوزیسیون که حتی در خارج قرار دارن بخصوص سر مسئله دموکراسی و فدرالیسم توافق رسیدن و این نیاز مردم داخل هم هست. در مورد زنان هم من فکر میکنم دارن استفاده ابزاری میکنن، مخصوصا از دختران جوانی که اخیراً شنیدم در تهران به صورت تبلیغاتی خیلی داره استفاده میشه. الان مطالبات جنبش زنان ایران بسیار عمیق شده، به زودی ما تجمع و تحسنی خواهیم داشت و مطالبه اصلی ما قشنگ مشخصه، تغییر قانون اساسی، چون قانون اساسی ضد زنه. هیچ کدوم از کاندیداها به این مسئله ایمان و اعتقاد ندارن، اونا میگن قانون اساسی همین که هست خیلی خوبه، حالا یه چیزایی اجرا نشده اجرا بشه، در حالی که همین قانون اساسی فعلی به نظر جنبش زنان بزرگترین مانع احقاق حقوق زنان بوده.
آقای قنبرپور، نامزدان انتخاباتی به نظر شما تا چه اندازه در ارائه شعار و دادن وعده به مردم جدی، صمیمی، ساده‌لوح و یا فریبکار هستند؟ و با توجه به اینکه این نوع تبلیغات معمولاً فقط در موسم انتخابات انجام میشه، آیا بررسی شده که در طول بیش از دو دهه چه درصدی از این وعده ها عملی شده؟
در این انتخابات ما یه تغییر چشمگیری در شعارها، حتی لباس هایی که این کاندیداها پوشیدن و پوسترهایی که تهیه کردن ما میبینیم، یک گرایشی به توجه کردن به نیازها و کمبودهای جامعه، چه در عرصه اقتصادی، چه در حقوق مدنی و چه سیاسی دیده میشه. منطقه این از دو تا دید منظر میشه نگاه کرد. از یه منظر اون چیزی که مثل آقای دیاموند، هانتینگتون، بروکر هم سالو میگن که بین اسمشو میزن دوران گذار سریع به دموکراسی که در طول دهی 1980 و 1990 شروع شده و هنوز ادامه داره و ایران هم یکی از اون آخری موجهای کشورهایی که وارد این فاز میشن. ولی اگر این از یه منظری کشورهای انقلابی نگاه کنیم، به این کشور انقلابی در طول دو دهه اخیر دچار واگرایی قدرت توتالیتر شدن و یه وضعیت جدیدی در این کشورهای انقلابی پیش اومده که میشه اسمشو شبه دموکراسی نامید. این ظاهر دموکراسی، میل به دموکراسی داره، ولی در ساختارهای زندگی اجتماعی هیچ تغییری و تفاوتی ایجاد نمیشه. این ساختارها، یکی موضوع ساختار گزینش نیروی انسانی نخبگان و رهبران در این کشورهاست و بر اساس مطالعاتی که در دنیا شده متوجه شدن در کشورهای انقلابی مثلا بر اساس شبکه‌های حامی پیرو بوده، شبکه‌های شخصی بر اساس روابط فامیلی، دوستی، باندی. چون مشکل اساسی کشورهای توتالیتر یکی اشرافیت دولتی است که در این کشورها شکل میگیره و برای این جناح‌ها زیاد فرق نمی‌کنه. یک بار اگر اصلاح طلبان باشن در پوشش مشارکت و بر اساس همون شبکه حامی پیرو دوباره رئیس میشه، یکی دیگه عوض میشه، دوباره در یک لباس دیگه، این دفعه در لباس محافظه‌کار میان، ولی هنوز اون کارکرد شما همون شبکه حامی پیروه، نه رقابت، نه انتخاب، نه توانایی کاری.
آقای پیوندی، آیا میشه طرحی از تحول شعارها و بسامد برخی واژه‌ها و یا کم شدن برخی واژه‌های دیگه در سخنرانی‌های انتخاباتی ارائه داد؟ مثلا واژه شهادت، اسلام ناب محمدی، حقوق مردم، تفاهم بین المللی، آمریکای جهانخوار و غیره و غیره.
البته من فقط کوتاه می‌خواستم بگم که حکومت جمهوری اسلامی مصداق یک حکومت توتالیتر نیست و همه بحران‌های ساختاری هم که این جامعه زندگی می‌کنه از 8 سال پیش نشون میده که این حکومت توتالیتر به هر حال نیست، میتونیم بگیم که دموکراتیک نیست. این به هر حال یه حاشیه بود. ولی اگه برگردیم به سوال شما، من میتونم بگم که ما اگر در حقیقت با انتخابات گذشته، یعنی 76 و 80 مقایسه بکنیم، میتونیم بگیم که یک تغییر خیلی مهم در حداقل ظاهر این گفتمان دیده میشه. یعنی اگر حرفایی که امروز مثلا حتی آقای قالیباف یا آقای رضایی دارن میزنن، اگر حتی بعضی از این حرفا رو آقای خاتمی شاید در سال 76 زده بود، خیلی باش برخورد شدیدی در اون زمان میشد که شد. مثلا همه اینها از این که حتی میشه در قانون اساسی تجدید نظر کرد خیلی هاشون صحبت میکنن. اساسا صحبت‌های دینی و اسلامی کم کم جاشو در گفتمان داده به صحبت‌های ملی یا صحبت‌های جدید. تنها کاندیدایی که شاید خیلی اصرار می‌کنه بر این بعد اسلامی آقای احمدی نژاد که رسما خودش کاندیدای یا نامزد حزب الله میدونه، می‌کنه بقیه کوشش می‌کنن که این بخشو کم رنگ بکنن و همزمان مثلا از ایجاد رابطه با امریکا صحبت میشه، از کوچک کردن دولت صحبت میشه. اینا در واقع تغییراتی که در گفتمان ایجاد شده. منتها آیا این حرفا صادقانه است؟ نظر من اینا مسائل دیگه است. یعنی باید اون وقت بحث بکنیم ببینیم که آیا اصلا طرح این مسائل اصلا در جامعه ایران میتونه یک پدیده باشه. برای اینکه توجه کنید که در همه کشورهای دنیا هر قدرم انتخابات محدود باشه، انتخابات یه لحظه معینیه که جامعه، مردم، افکار عمومی و بازیگران و نخبگان سیاسی فکر میکنن در مورد حال و چشم‌اندازها، و این فرصت در جامعه ایران هم پیدا شده. هر قدرم که به نظر من نمایشی باشه، این بس در جامعه ایران خیلی مهمه. ببینید آقای خاتمی دو تا شعار مهم داشت در زمینه داخلی، مسئله قانونگرایی و دولت قانون بود، در شعار خارجی هم مسئله تشنج و جدایی و گفتگوی تمدن‌ها بود. هیچ کدوم از این دو تا شعار به طور جدی بالاخره عملی نشدن، ولی امروز در انتخابات بعدی میبینیم که همین دوتا شعار تبدیل شدن به گفتمان تقریبا همه نامزدها. به نظر من از این زاویه هم باید به حادثه نگاه کرد و فقط بخش خالی لیوان رو ندید و به اهمیت سیاسی و برد نمادین و سیاسی این حرف هم توجه کرد.
خانم رویا طلویی، شما مشاهداتی دارید که توضیح بدید که نوع دریافت و برخورد مردم به طور ملموس با این تبلیغات انتخاباتی چی هست؟
ببینید، تحول در شعارها دیده میشه، درسته، اما جالب اینجاست که مردم فقط تماشاچی هستن، این نمایش ها رو فریبکارانه میدونن و باور نمی کنن. حتی اونایی هم که من فکر میکنم در ستادها اومدن به صورت ابزار داره ازشون استفاده میشه، پول زیادی داره خرج میشه دیگه، پول حسابی میگیرن، ولی من فکر میکنم در نهایت خود اونا هم رأی نمیدن. حداقل من در کردستان اگه اتفاق دیگه ای نیفته که به نحوی مردم رو بتونن بکشن پای صندوق، تا این دقیقه دلسردی کاملی میبینم. مردم مثلا گوش میدن، نگاه میکنن، ولی اهمیتی قائل نیستن. حتی باورتون نمیشه، آقای قالیباف میاد در شهر، روزا عکساش توضیح میشه، شبا جوونا اینو میکنن پرتش میکنن، به عنوان مثال، چون اینشو خیلی تو کردستان اومده بودجه خرج کرده. یا اینکه برای استقبال از خانم هاشمی دختر آقای رفسنجانی اومده بودن دنبالمون، اصلا هیچ کدوم بهشون جواب ندادیم، یعنی در حدی ندونستیم که مثلا ما به عنوان جنبش زنان اصلا بریم ببینیم این خانم چی میگه. واقعیت اینه که مردم علاقه به این مسئله ندارن. ضمن این که من معتقدم اگه زمان آقای خاتمی صحبت از اصلاحات شد، همه اینها به دنبال تغییرات جامعه بود و نیازی که اونا احساس کردن و دنبال جامعه دویدن اومدن.
آقای قنبرپور، آقای رفسنجانی گفتند که رقابت‌های انتخاباتی در ایران نجیبانه‌تر از کشورهای دیگر مثلا در آمریکاست. با این حال در چند روز اخیر کم و بیش افشاگری‌ها و یا شگرت‌های تخریبی متقابل میان نامزدهای مختلف صورت گرفته. آیا شما میتونین چند نمونه از این موارد رو بگید؟
در کشور ما قدرت دولتی در واقع به ما منبع لایزالی است که هر جناحی، هر گروهی اگه به اون دسترسی پیدا کنه صاحب نعمات بسیار زیادی میشه. بنابراین این رقابت انتخابی بیشتر از اینکه بر اساس یک اصول جامعه وفاق گرا باشه، بر اساس یک اصول منازعه گرا است. هر کدوم از کاندیدا بیشتر از اون که بر روی وحدت ملی و بر اساس روشن شدن بیشتر برنامه‌ها به چالش بیان، یعنی اون چیزی که در فرهنگ دموکراسی به نام تألیف منافع در جریان انتخابات نامیده میشه، بیشتر دنبال جمع کردن گروه در نتیجه انتخابات، بیشتر از اون که به صحنه برای تعامل تبدیل بشه، به صحنه برای افشاگری‌ها و خراب کردن اینون بیشتر تبدیل میشه.
آقای سعید پیوندی، به نظر شما مردم در این انتخابات چقدر تبلیغ پذیر هستند و چقدر خودشون رو سهیم و شریک میدونن در این انتخابات آخر؟
من فکر میکنم که ما در 8 سال پیش یه تجربه نچندان خوبی رو پشت سر گذاشتیم، برای اینکه بسیاری از شعارهایی که در 8 سال پیش داده شده بود و ناشی از فشار مردم بود و خواست مردم بود و نیاز جامعه ما در این مرحله بود، متاسفانه در 8 سال گذشته شاهد مجموعه شکست ها و سرخوردگی هایی بودیم که امروز به صورت این ناامیدی و سرخوردگی وسیع در بین افکار عمومی خودشون نشون میده. در شرایط فعلی چندان نمیشه واقعا به یه انتخابات پرشور و نشاط امیدواری داشت و این جای تأسف داره، برای اینکه ما سال دیگه 100مین سال انقلاب مشروطه رو جشن میگیریم، یعنی 100 سالی که در واقع تجربه پارلمان داریم، تجربه رأی دادن داریم، ولی هنوز ما جامعه کاملا آزادی نداریم که مردم فکر کنن که رأیشون میتونه چیز زیادی رو عوض بکنه و به خاطر همینم هم برن فعالانه پای صندوق‌های رأی.
خانم رویا طلویی، خیلی خیلی کوتاه لطفاً یک پیشبینی بکنین 12 روز دیگه چه خواهد گذشت؟
من فکر میکنم در هر صورت از قبل معلومه و به نظر من آقای رفسنجانی میاد سر کار، صحبت همون داروی تلخش هم کرده که برنامهش اینه که بخواد رابطه با آمریکا برقرار بکنه و این بحران رو از سر نظام بگذرونه.
آقای قنبرپور، شما هم پیشگویی میکنین؟
منم درصد شرکت مردم، با اینکه در جوامع مثل ما که مردم متشکل نیستن و یک حالت پراکنده و بیشک دارن، غیر قابل پیش بینیه، ولی از همین اوضاع که فعلا در ستادهای انتخابات میگذره آدم فکر کنه که انتخابات خیلی تنورش گرم نخواهد بود. ولی مشکلات ما، حتی اگر 80-90% مردم هم رأی بدن، اون چیزی که دولت های خاتمی نشون داد دوباره خواهد اومد، شبکه‌های حامی پیرو را اجرا خواهد کرد، همونطور مثل روال قبل خواهد بود.
بسیار خوب. از اینکه آقایون علی اکبر قنبرپور، سعید پیوندی و خانم رویا طلویی در این میزه گرد شرکت کردید بسیار ممنونم.
RFI.